ساعت 12 شب در ایران و 9:30 شب به وقت اروپای مرکزی. اینجا پراگ است. صدای رادیو فردا. سلام گرم من به شما در تک تک شهرها و روستاهای ایران و هر کشور دیگه‌ای که صدای ما رو میشنوین. نیمه شبتون بخیر. من رضا ولیزاده میزبان شما هستم در مجله خبری نیمه شب یک شنبه 16 برج تیر سال 1392 خورشیدی که در نخستین ثانیه‌های آغاز آن در ایران هستیم. در اتاق فرمان مهرداد کریمیان من رو همراهی خواهد کرد و اینجا در استودیو همکارم مهتاب وحیدی را در کنار من تا پیش از معرفی برنامه‌های امشب ابتدا از تازه‌ترین خبرها برای ما بگه. سلام مهتاب، خوش آمدی.
سلام رضا، متشکرم و سلام و شب بخیر به شما شنوندگان گرامی. دفتر دادستان عمومی مصر روز شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که در حال بررسی شکایات مطرح شده علیه محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر و 8 تن دیگر از اعضای اخوان المسلمین است. به گزارش خبرگزاری رویترز در این بیانیه آمده است که محمد مرسی به جاسوسی، حمله به معترضان، خشونت‌های مرگبار و آسیب زدن به اقتصاد مصر متهم شده است. دفتر دادستانی مصر اعلام کرده است که از متهمان تحقیق و بازجویی خواهد شد. محمد علی اصفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی روز شنبه از معرفی 5 حقوقدان توسط رئیس قوه قضاییه برای عضویت در شورای نگهبان خبر داد. او در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد که عباس‌علی کدخدایی، محسن اسماعیلی، سام سوادکوهی، پور ابراهیمی و محمد هادی صادقی 5 حقوقدان معرفی شده برای این سمت هستند. بر اساس این گزارش مجلس شورای اسلامی قرار است در جلسه روز یک شنبه یا سه شنبه خود از بین این حقوقدانان 3 نفر را برای عضویت در شورای نگهبان انتخاب کند. رستم قاسمی وزیر نفت ایران میگوید دنیا نمیتواند بدون توجه به ذخایر ایران امنیت انرژی را حفظ کند. او در گفتگو با واحد مرکزی خبر با انتقاد از تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه صنعت نفت ایران این اقدام ایالات متحده را خطری برای امنیت و توسعه انرژی در جهان توصیف کرده است. رستم قاسمی که برای شرکت در اجلاس امنیت انرژی به مونیخ رفته بود، در این نشست بر توانایی ایران برای تأمین انرژی مورد نیاز اروپا در دراز مدت تأکید کرد. 7 تن از دراویش گنابادی شامل مدیران وبسایت مجذوبان نور و وکلای دراویش در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی جمعاً به بیش از 56 سال زندان محکوم شدند. اتهام این افراد تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر، اخلال در نظم عمومی و تشکیل گروه مجذوبان نور به قصد برهم زدن امنیت ملی عنوان شده است. این حکم در دادگاه بدوی صادر شده و به وکلای مدافع آنها ابلاغ شده است. مرتضی حسینی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی توسط 2 فرد ناشناس در شهر مکه مورد ضرب و شتم قرار گرفت. حسین حمزه‌زاده رئیس دفتر نماینده قزوین به خبرگزاری مهر گفته است آقای حسینی روز شنبه 15 تیر ماه در حالی که در راه بازگشت از نماز سحرگاهی بوده مورد حمله قرار گرفته است. رضا،
سپاسگزارم از تو مهتاب وحیدی راد که ما رو با تازه ترین خبرها بروز کردی و اما آنچه شما در مجله نیمه شب رادیو فردا خواهید شنید. عربستان سعودی که از 2 سال پیش می‌خواست 270 فروند تانک از آلمان بخرد منصرف شده و تصمیم گرفته از آمریکا تانک بخرد. گزارشی در این باره خواهیم شنید. وزیر خارجه عراق میگوید اگر ایران بخواهد از حریم هوایی این کشور به سوریه اسلحه بفرستد، بغداد امکانات لازم برای توقف این محموله ها را ندارد. قایقی که در حال قاچاق 97 مهاجر غیرقانونی از ایران و افغانستان به سمت استرالیا بود، به قعر دریا فرو رفت. 88 تن از مهاجران نجات یافتند. یک گزارش در این باره داریم. مجلس شورای اسلامی میگوید 1/4 مسببات دولت در 2 سال گذشته غیرقانونی بوده است. یک گفتگو داریم در این باره با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی.
بیشترین مسببات در حوزه‌های اجرایی و مربوط به مسائل مالی و استخدامی بوده.
حسن روحانی همچنان هشدار دریافت می‌کند. از چه کسانی؟ از رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان و در مورد انتخاب اعضای کابینه. مهدی مهدوی‌آزاد روزنامه‌نگار می‌گوید:
آقای روحانی در روند انتخاب کابینه الان حداقل توسط 4 محور جدی تحت فشار بسیار شدیده.
و گزارش‌های دیگر تحریریه رادیو فردا. بر اساس طرح جدید مجلس، اجاره یا فروش خانه‌های خالی از این پس اجباری می‌شود. یک گزارش در این باره داریم. گزارشی هم داریم درباره اعتراض جمعی از فعالان دانشگاهی و فرهنگی به حضور محسن مخملباف در جشنواره بین‌المللی فیلم بیت المقدس. و در پایان هم میزگرد رادیویی دیدگاه‌ها رو خواهید شنید. با همه اینها تا ساعت 1:30 بامداد به وقت ایران در کنار شما خواهیم بود. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش اومدین. پس از گذشت 2 سال از درخواست عربستان سعودی برای خرید 270 فروند تانک لئوپارد از آلمان، این کشور از خرید این تانک ها از آلمان چشم پوشی کرده و تصمیم گرفته از آمریکا تانک بخرد. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش همکارمون شهرام میریان.
تانک های لئوپارد برای نخستین بار 50 سال پیش در آلمان تولید و بلافاصله حدود 6000 دستگاه از آن به بسیاری از کشورهای عضو پیمان ناتو مانند بلژیک، یونان، نروژ، هلند و ایتالیا فروخته شد. از سوی چند دهه است کشورهای خاورمیانه هم به ویژه عربستان سعودی خواهان خرید تانک‌های لئوپارد هستند و این کشور 2 سال پیش درخواست خرید 270 دستگاه تانک لئوپارد 2، آخرین مدل از این گونه جنگ‌افزار را به دولت آلمان تسلیم کرد. ارزش این شمار از تانک‌های لئوپارد به نوشته روزنامه‌های آلمان بیش از 5 میلیارد یورو است. دولت آلمان اگرچه تاکنون شورای امنیت ملی این کشور را تنها نهاد تصمیم گیرنده در فروش این گونه تانک ها به عربستان معرفی کرده، ولی چندی پیش آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در گفتگو با شبکه اول تلویزیون این کشور بدون آنکه به فروش این تانک ها اشاره ای کند از همکاری های استراتژیک و راهبردی کشورش با برخی از ممالک حوزه خلیج فارس دفاع کرد و ضرورت این گونه همکاری ها را به گفته وی به تهدیدهای بسیار بسیار جدی برنامه اتمی ایران گره زد. و روزنامه ها هم این گفته ها را به عنوان چراغ سبزی در تحویل تانک های لئوپارد به عربستان ارزیابی کردند و همزمان احزاب مخالف دولت آنگلا مرکل هم با مطرح کردن نقض گسترده حقوق بشر در عربستان اعتراض شدید خود را به فروش تانک های لئوپارد به آن کشور ابراز کردند. حال روزنامه خبری اقتصادی هندرزبلات چاپ دوسلدورف در تازه ترین شماره خود نوشته است در حالی که دولت آلمان تصمیم درباره فروش 270 دستگاه تانک بحث برانگیز لئوپارد 2 را به پایان انتخابات مجلس در 11 هفته دیگر موکول کرده، عربستان سعودی از قرار معلوم از خرید این گونه تانک‌ها منصرف شده و مذاکراتی را با شرکت آمریکایی جنرال داینامیکس در خرید تانک‌های جنگنده آبرامز آغاز کرده. علت اصلی انصراف عربستان را روزنامه هندرزبلات طولانی شدن روند تصمیم‌گیری دولت آلمان در فروش تانک‌های لئوپارد ذکر کرده و در پایان نوشته است این معامله تسلیحاتی با عربستان در حالی مسکوت مانده که دولت آلمان با فروش 62 دستگاه تانک لئوپارد و 24 دستگاه تانک صحرایی به قطر موافقت کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید به صورت زنده از شهر پراگ. به یک گزارش دیگه میپردازیم. وزیر امور خارجه عراق میگوید اگر ایران بخواهد از طریق حریم هوایی کشورش اسلحه به سوریه بفرستد، بغداد امکانات لازم برای توقف چنین محموله‌هایی را ندارد. در گفتگوی با روزنامه الشرق الاوسط که روز شنبه 22 تیر منتشر شد، آقای زیباری به مجموع اقداماتی اشاره کرد که دولت عراق تا کنون برای کنترل هواپیماهای ایرانی عازم به سوریه انجام داده است. همکارم محمد زرقامی گزارشی در این باره دارد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، هوشیار زیباری گفت از سپتامبر گذشته ما به طور تصادفی برخی هواپیماهای ایرانی و سوری را بازرسی کرده ایم و آنچه یافته ایم کارهایی غیر از سلاح بود است، مانند دارو و غذا. آقای زیباری سپس افزود: صادقانه بگویم آن هواپیماها شاید حامل کالاهای دیگری بودند، ولی ما نه ابزار بازدارنده و نه پدافند هوایی و جت‌های جنگی در اختیار داریم که بتوانیم مانع ارسال سلاح به سوریه شویم. ایالات متحده آمریکا بارها از عراق خواسته است که هواپیماهای ایرانی عازم به سوریه را بازرسی کند. جمهوری اسلامی ایران متحد اصلی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به شمار می‌رود که درگیر جنگ داخلی است و همین زن کمک‌های تسلیحاتی تهران به دمشق را تقویت می‌کند. جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز در سفری که فروردین ماه سال جاری به بغداد داشت گفت که استفاده ی هواپیماهای ایرانی برای انتقال سلاح به سوریه از طریق حریم هوایی عراق دردسرساز شده است. اما جمهوری اسلامی ایران این ادعا را همواره رد می‌کند و می‌گوید که تنها کمک‌های بشردوستانه به سوریه می‌فرستد. اکنون نیز وزیر امور خارجه عراق به دولت‌های غربی می‌گوید که اگر آنها اطمینان دارند ایران به سوریه اسلحه قاچاق می‌کند، خودشان در این باره اقدام کنند. آقای زیباری اضافه کرد که دولت شیعه مذهب عراق از تهران خواسته است که از روابط خود با بغداد برای فرستادن اسلحه برای دیگران استفاده نکند. جنگ داخلی در سوریه به شدت صورتی فرقه‌ای پیدا کرده و به رویارویی خونینی میان شورشیان سنی مذهب با شیعیان علوی حاکم بر این کشور انجامیده است. در این میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس حامی شورشیان و جمهوری اسلامی ایران حامی حکومت سوریه است. هوشیار زیباری که خود از کردهای سنی مذهب عراق است، ماه گذشته گفت که نمیتواند این خبر را که شیعیان عراق در کنار نیروهای حکومت سوریه با شورشیان میجنگند تکذیب کند. او اما تأکید کرد که دخالت آنان در این جنگ مطابق با سیاست‌های دولت عراق نیست.
محمد زرقامی گزارش می‌داد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اگر تازه به ما پیوستید به شما خوش آمد میگم. با یک گفتگو این بخش رو ادامه میدیم. حسین مظفر معاون نظارت مجلس شورای اسلامی اعلام کرده یک چهارم مصوبات دولت در دو سال گذشته غیرقانونی بوده. وبسایت خانه ملت پایگاه اطلاع رسانی مجلس ایران 21 تیر ماه در گزارشی نوشته که میانگین مصوبه های غیرقانونی در دولت های پیشین 7% بود که این رقم در دولت محمود احمدی نژاد بیش از 3 برابر افزایش پیدا کرد. در همین باره وحید پوراستاد گفتگویی داشته با احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی و از او پرسیده مجلس بر چه مبنایی گزارش تخلفات دولت را از قانون اعلام می‌کند. احسان مهرابی هم در برلین پاسخ داده:
گزارش ارائه شده مربوط به اصل 138 قانون اساسی است که بر اساس اون رئیس مجلس میتونه تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت را در صورت که غیرقانونی تشخیص بده برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرسته. این اصل از ابتدای انقلاب هم مورد مناقشه بوده و شورای نگهبان تاکنون 7 بار این اصل را تفسیر کرده که آخرین بار هم مربوط به دولت آقای احمدی نژاد بوده تفسیر این اصل.
آقای مهرابی، کلن ریشه این اختلافاتی که بین مجلس و آقای احمدی نژاد وجود داره بر سر اینی که رئیس جمهور مصوبات رو اجرا نمی کنه به چی برمیگرده و دلیلش چیه؟
بر اساس گزارش که مجلس داده معمولا دولت‌های دیگه به این اصل همچین می‌کردن و اصل را اجرا می‌کردن، اما آقای احمدی نژاد به صراحت با تفسیر انجام شده از سوی شورای نگهبان مخالفت کردند. بر اساس تفسیر انجام شده از سوی شورای نگهبان دولت موظف به اصلاح مصوبه خود بعد از اعلام نظر رئیس مجلس، اما آقای احمدی نژاد صراحتاً اعلام کردند که این تفسیر مجلس را بر دولت و قوه مجریه حاکم میکنه و حتی در بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی اعلام کردن که الزامی برای اجرای نامه‌های رئیس مجلس برای ابطال مصوبات قانونی دولت ندارن.
مشخص شده که بیشترین مصوبات در چه حوزه‌هایی بوده که دولت اون رو اجرا نکرده و مجلس اون رو تخلف از قانون دونسته؟
بیشترین مصوبات در حوزه‌های اجرایی و مربوط به مسائل مالی و استخدامی بوده. بر اساس گزارش‌هایی که در باره مصوبات سال 91 به طور مثال اعلام شده، 3 تا از این مصوبات مربوط به نحوه پرداخت طلب‌های دولت به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه. بخش عمده از این مصوبات مربوط به پرداخت‌های پول از خزانه داری کشور میشه، از واگذاری وجه علل حساب برای هدفمندی یارانه‌ها گرفته تا پرداخت‌هایی که از خزانه به دستگاه‌های مختلف اجرایی انجام شده، سازمان میراث فرهنگی و نهاد ریاست جمهوری گرفته تا کمیته امداد. یکی از مصوبات هم مربوط به واگذاری حق بهره برداری از اراضی نمایشگاه‌های بین‌المللی به نهاد ریاست جمهوری بوده که واگذاری اون در روزهای اخیر به صدا و سیما بسیار خبرساز شده.
آقای مهرابی، روز شنبه هم اعلام شد که آقای لاریجانی رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور 6 تا مصوبه دولت رو رد کرده، از جمله مصوبه دولت برای استخدام 1000 تن. جزئیات این مصوباتی که آقای لاریجانی اون رو رد کردن چه چیزهایی هست؟
بر اساس طرحی که بسیار مورد مناقشه بود بین مجلس و دولت، خصوصا قبل از انتخابات ریاست جمهوری که نمایندگان فکر می‌کردن این طرح زمینه‌ای هست که دولت نیروهای خودش را در نهادهای مختلف به کار بگیره و از اونها برای انتخابات ریاست جمهوری استفاده کنه، و دیگه اگر دولت آقای احمدی نژاد ادامه پیدا نکرد و آقای مشایی نتونستن رئیس جمهور بشن، نیروهای مورد نظر دولت در دولت آینده هم حضور داشته باشن، مربوط به طرح مهرآفرین بود که دولت بر اساس اون می‌خواست 500,000 نفر رو استخدام بکنه، که این برخلاف قانون برنامه و قانون مدیریت خدمات کشوری بود و ریاست مجلس و نمایندگان مجلس بارها با این طرح مخالفت کردند. از جمله این استخدام‌ها مربوط به استخدام 1500 نفر در نهاد ریاست جمهوری می‌شد که نمایندگان مجلس اعلام می‌کردند اینها افرادی هستند که در دولت آقای احمدی نژاد وارد نهاد ریاست جمهوری شدند و دولت قصد داره در سال‌های پایانی اونها را استخدام بکنه که به هر حال این نیروهاش همچنان در نهاد ریاست جمهوری بمونن و در دولت آینده هم دست افراد مورد نظر دولت از نهاد ریاست جمهوری کوتاه نشه.
احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی بود که به پرسش‌های همکارم وحید پوراستاد درباره اختلاف میان دولت و مجلس پاسخ می‌داد. کافیه تا به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید تا گزارش مفصل این اختلاف نظر رو هم بخونید، با این تیتر که لاریجانی باز هم مصوبه دولت برای استخدام هزاران تن را رد کرد. با یک گزارش مجله نیمه شب رو ادامه میدیم. چند هفته مانده به آغاز کار دولت حسن روحانی، گمانه‌زنی‌ها، هشدارها و سهم‌خواهی‌ها در کابینه آینده همچنان ادامه دارد. با وجود آنکه حسن روحانی از رسانه‌ها خواسته بود دست از گمانه‌زنی بردارند و راه انتخاب اعضای کابینه را برای او دشوار نکنند، اما رسانه‌ها و به ویژه رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان بدون توجه به این خواهش حسن روحانی هر روز شرط‌های تازه‌ای را به آقای روحانی گوشزد می‌کنند. همکارم فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
پیشاپیش انتخاب اعضای دولت هشدارها درباره معیارهای انتخاب وزیران کابینه روز به روز آشکارتر می‌شود. روزنامه‌های کیهان و جوان در روزهای گذشته بار دیگر به حسن روحانی درباره بکارگیری احتمالی اصلاح طلبان در دولت آینده هشدار دادند. روزنامه کیهان روز شنبه از قول احمد نجابت نماینده مجلس شورای اسلامی نوشته است: اگر بخواهیم از نیروهایی که در آن ایام سکوت کردند و مقابله به گفته این روزنامه فتنه ایستادگی نکردند استفاده کنیم، به مردم و رهبری ظلم کرده‌ایم. روزنامه جوان که نزدیک به سپاه پاسداران است هم در شماره 22 تیر ماه خود هشدار برخی از چهره‌های اصولگرا به حسن روحانی را منتشر کرده و نوشته است: اصلاح طلبان نمی‌توانند نماد اعتدال باشند. روزنامه جوان از قول حمید رسایی که از حامیان محمود احمدی نژاد در مجالس 8 و 9 نوشته است: حسن روحانی از چهره‌های شاخص جریان اصلاحات مانند خاتمی و دیگر عناصر آن استفاده نکند و به آنها میدان ندهد، چرا که استفاده از این افراد شعار اعتدال روحانی را زیر سوال می‌برد. از سوی دیگر روزنامه آرمان از قول صادق زیبا کلام نوشته است که حسن روحانی هیچ وقتی به اصولگرایان تندرو نخواهد گذاشت و اصولگرایانی که تهمت زدند، تخریب کردند، حرفهای رکیک خطاب با آقای روحانی و دوستانشان زدند، اکنون همین اصولگرایان به جای یک کاسه هر کدامشان 2 کاسه در دست گرفتند، در تکیه آقای روحانی بست نشستند که پست و مقام بگیرند. صادق زیبا کلام با اشاره به حملات و تخریب اصولگرایان علیه حسن روحانی در چند سال اخیر به ویژه در جریان انتخابات ریاست جمهوری گفته است که پس از انتخابات اصولگرایان تازه یادشان افتاده آقای روحانی عضو جامعه روحانیت مبارز بوده است. از مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان پرسیدم گروه‌های هشدار دهنده به آقای روحانی کدام هستند و چه هدفی دنبال می‌کنند.
آقای روحانی در روند انتخاب کابینه الان حداقل توسط 4 محور جدی تحت فشار بسیار شدیده. گروه اول شخص رهبر جمهوری اسلامی و بعد هم سپاه پاسداران و نهادهای وابستهشه که روحانی رو مهمان ناخواسته سفره ای میدانن که در 8 سال اخیر وصف شده بود. کیهان یکی از اعضای مثلا متشخص این گروه اول هست. گروه دوم یک محور غیر رسمی است که اصلاح طلبان، منتقدان و حتی تحریمی های انتخابات تشکیل شده که بخشی از اعضای این محور سهم خواهی می کنند. بخشیشون هم چینش کابینه رو به عنوان معیار اصلی وفاداری آقای روحانی به شعارهاش یا حتی میزان تواناییش در اجرای شعارهاش در نظر می گیرند. گروه سوم هم اصولگرایان سنتی از جامعه روحانیت گرفته تا جامعه اسلامی مهندسین و کسانی مثل آقای دلجانی مجلس هستند که به واسطه رفاقت‌های قدیمیشون یا به واسطه ابزارهای قدرتی که دارن سهم‌خواهی می‌کنن در کابینه. نمایندگان شاخص مجلس که میتونن در رأی اعتماد به کابینه موثر باشن مثلا جزو از این دسته هستند. و نهایتاً گروه چهارم اصولگرایان افراطی یا اولترافراطی و گروه‌های فشار هستند که نگاه سلبی دارن، اسمشون رو من میگذارم سلبیون، یعنی اینها سهمی نمیخواند اما اصرار دارند که با هر روش مانع از حضور برخی از چهره‌ها در کابینه باشند.
تهران امروز حساسی ترین شرط مجلس برای رأی اعتماد به وزرای حسن روحانی را نقش نداشتن در اعتراضات سال 88 عنوان کرده و از قول سفر نعیمی نماینده آستارا نوشته است طبیعی است که مجلس به گزینه‌های حاشیه‌ساز که در به گفته او فتنه 88 نقش داشتند رأی اعتماد نخواهد داد.
فریدون زرنگار گزارش میداد. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستین که به صورت زنده از شهر پراگ به شما تقدیم میشه. اگر تازه به ما پیوستین بهتون خوش آمد میگم و پیشنهاد میکنم اگر اهل فیسبوک هستین یک بار هم رادیو فردا رو در فیسبوک دنبال کنین و ببینین در این صفحه چه خبرهایی هست و اعضای صفحه فیسبوک رادیو فردا که بیشتر از 300,000 نفر هستن درباره چه چیزهایی بحث میکنن و چه نظری راجع به خبرها و برنامه‌های رادیو فردا دارن. اونجا میتونید بگید شما هم چه نظری دارید. با یک گزارش این بخش رو ادامه میدیم. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طرحی رو برای بررسی ارائه کرده که بر اساس اون صاحبان خانه های خالی ملزم به اجاره یا فروش واحدهای خودشون خواهند شد. همکارم شاهین بشیری گزارشی در این باره داره.
در حالی که تعداد متقاضیان مسکن در ایران طی چند دهه گذشته همواره روندی رو به رشد داشته، بیش از 1,000,000 مسکن خالی در ایران وجود دارد. این در حالی است که علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی در گفتگویی که فروردین ماه سال جاری با همشهری آنلاین داشته تاکید کرده که تعداد واحدهای مسکونی با تعداد خانوارها برابری می‌کند و حتی بعد از 60 سال تعداد واحدهای مسکونی از تعداد خانوارها بیشتر شده است. با این حال همچنان هرگاه نام مسکن به میان می آید کلمه معضل هم در کنارش می نشیند. همه ما معضل مسکن برای جوانان، معضل یافتن مسکن خالی و مواردی از این دست را شنیده ایم. وزیر راه و شهرسازی می گوید در ایران 1,666,000 واحد مسکن خالی وجود دارد که 372,000 واحد آن در تهران است. جاذبه های پایتخت نشینی مسئله مسکن را در تهران جدیتر و کارشناسان را وادار به جستجوی راه حل های متفاوت کرده است. 1,666,000 واحد مسکن خالی در صورت آنکه به عرصه خرید و فروش و یا تحت اجاره قرار گرفتن وارد شود به معنای حل شدن بخش مهمی از مشکل مسکن در کشور خواهد بود. به گفته یه وزیر راه و شهرسازی در تمام دنیا از طریق مالیات واحدهای خالی را کنترل می‌کنند و جمهوری اسلامی هم سعی می‌کند از این ظرفیت استفاده کند. این موضوع باعث شده که مجلس شورای اسلامی هم دست به اقداماتی بزند که آخرین آنها تصویب مواردی از طرح مالیات سنگین بر خانه‌های خالی در خرداد ماه سال جاری بود. به گفته عبدالکریم رجبی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس، هرچه از زمان خالی بودن یک واحد مسکونی بگذرد میزان مالیات آن بیشتر خواهد شد. ولی گویا همین طرح نیز از شدت کافی برخوردار نبوده، چرا که یک عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه روز شنبه 22 تیر با خبرگزاری ایلنا از وجود طرحی در مجلس خبر داد که بر اساس آن خانه‌های خالی ملزم به فروش و یا اجاره می‌شوند. سید ناصر موسوی با بیان اینکه در حال حاضر نابسامانی در حوزه مسکن موجب شده تا بسیاری از جوانان نتوانند صاحب خانه شوند، گفت حدود 1 میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد و تصویب طرحی در این رابطه که صاحبان خانه‌های خالی ملزم به فروش و یا اجاره این واحدهای مسکونی شوند، موجب می‌شود که از این واحدهای مسکونی خالی استفاده شده و کمی از مشکلات مردم در این حوزه کاهش یابد. یک وکیل دادگستری در تهران که مایل نبود نامش فاش شود، در گفتگو با رادیو فردا از مغایرت این طرح با حقوق اجتماعی و حق افراد در تصمیم گیری بر مایملک خود صحبت کرده است.
در مورد مالیات امکان دارد که دولت بتونه مالیات‌های سنگینی واسه خونه‌های خالی یا خونه‌هایی که به مردم اجاره میدن تعیین کنه، ولی در مورد فروش خانه‌ها با توجه به اصل آزادی افراد در مورد مالکیتشون و اینکه هر کسی مسلط بر اموال خودش هستش و اختیار داره که در خصوص اموالش هر جوری که دوست داره تصمیم بگیره، فکر می‌کنم این هم آزادی‌های مشروع مردم به زیر سوال می‌بره، هم امکانش وجود نداره که بتونن در قالب یه طرح این رو عملی کنن، چون فروختن یا اجاره دادن یه عقد و قرارداده و عقد و قرارداد نیازمند اراده خود مالک حقه و اینکه بتونن این رو به قیمتی بفروشن، روی اون قیمت توافق کردن، روی شرایط توافق کردن یا همینطور اجاره دادن، فکر نمی کنم دولت بتونه یا اون ارگانی که قرار است که مسئول اجرای موضوع بشه، حالا نمیدونم حالا اداره دارایی یا مالیات یا هر جایی که حالا تو اون قانون لحاظ شده، به نظر من اجرایی نخواهد شد و اگر هم حالا به هر نحوی اجرایی بشه با حقوق قانونی افراد و مالکیت افراد در تعارضه که فکر نمی کنم طرح جالبی باشه.
مسئله مسکن در ایران و به خصوص پایتخت آن موضوعی برای زورآزمایی دولت‌ها، تبلیغات انتخاباتی در هنگام انتخابات و همینطور راه حلی برای کسب درآمدهای هنگفت بوده است، ولی این مسئله همچنان لاینحل باقی مانده. راه حل‌هایی چون مسکن مهر و طرح تأمین مسکن زوج‌های جوان یا سرمایه‌گذاری بانک‌ها در طرح‌های کوتاه یا بلند مدت هنوز نتوانسته پاسخ قطعی و راه حل نهایی این مشکل باشد.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدیم. اگر شما هم نظری درباره این طرح مجلس یا هر موضوع دیگه‌ای دارید، شماره پیامگیر رادیو فردا در اختیار شماست: 2042-02-2112-2112. و گزارش بعدی این بخش، جشنواره بین‌المللی فیلم بیت المقدس اورشلیم روز شنبه در حالی به کار خود پایان داد که حضور محسن مخمل با فیلمساز مطرح ایرانی در این جشنواره بازتاب گسترده‌ای داشته و با انتقاد جمعی از فعالان دانشگاهی و فرهنگی روبرو شده. جزئیات بیشتر رو از همکارم نوشین سید حسینی میشنویم.
در حالی که جشنواره بین‌المللی فیلم بیت المقدس یا اورشلیم روز شنبه به کار خود پایان داد، واکنش‌ها به حضور محسن مخملباف، فیلمساز ایرانی ساکن خارج، در میان اهالی فرهنگ ادامه دارد. گروهی از دانشگاهیان، هنرمندان، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی ایرانی در نامه‌ای سرگشاده از شرکت محسن مخملباف در جشنواره فیلم بیت المقدس که روز شنبه به پایان رسید، انتقاد کرده و آن را ناقض فراخوان بین‌المللی جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم دولت اسرائیل موسوم به جنبش BDS خواندند. این نامه سرگشاده که به امضای بیش از 130 نفر از جمله یروان ابراهامیان، استاد تاریخ و سیاست ایران در خاورمیانه، محمود کریمی حکاک، استاد هنرهای خلاقانه و الهه رستمی، استاد دانشگاه سواس در لندن رسیده، اجرای برنامه‌های هنری در اسرائیل را عملی سیاسی توصیف کرده است. این در حالی است که به نوشته سایت مخملباف فیلم هاوس یا خانه فیلم مخملباف، این فیلمساز ایرانی به هنگام دریافت جایزه ویژه جشنواره فیلم بیت المقدس، سیاست را موجب جدایی انسان‌ها از یکدیگر و در مقابل هنر، اخلاق و احترام را باعث نزدیکی دانسته است. منتقدان محسن مخملباف در بخش دیگری از نامه سرگشاده خود پیش بینی کرده اند که دولت اسرائیل از شرکت این فیلمساز مطرح در جشنواره بین المللی فیلم بیت المقدس برای مشروعیت بخشیدن به آنچه اشغال سرزمین‌های فلسطینی، آپارتاید و پاکسازی‌های قومی نژادی خوانده‌اند استفاده خواهد کرد. هرچند به نوشته سایت مخملباف فیلم هاوس، محسن مخملباف در یکی از نشست‌های خبری خود در بیت المقدس از اینکه راهگشای سینمای ایران به اسرائیل بوده، احساس افتخار کرده و غیاب سفرای فرهنگی را منجر به ظهور سفرای سیاسی و مشاورین نظامی دانسته و گفته است اگر نمی‌خواهیم دوباره به همین جنگ بی‌پایان برسیم، از همون راهی نیاییم که تا به حال آمده ایم. در جشنواره فیلم بیت المقدس که از 13 تا 22 تیر ماه به طول انجامید، 4 فیلم گبه، سلام سینما، سفر قندهار و باغبان از ساخته‌های محسن مخملباف به نمایش درآمد. باغبان تازه ترین اثر محسن مخملباف که یک فیلم مستند داستانی است، در اسرائیل فیلم برداری شده است.
نوشین سید حسینی گزارش می داد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
در ایران ساعت 30 بامداد هست و در اروپای مرکزی ساعت 10 شب. شنونده دومین بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا هستین که در این بخش هم ابتدا خبرها رو میشنویم و بعد میزگرد رادیویی دیدگاه ها رو. مهتاب وحیدی را دوباره اینجا در استودیو با ماست با خبرهای این ساعت. مهتاب.
متشکرم رضا، با سلام مجدد. دفتر دادستانی عمومی مصر روز شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که در حال بررسی شکایات مطرح شده علیه محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر و 8 تن دیگر از اعضای اخوان المسلمین است. به گزارش خبرگزاری رویترز در این بیانیه آمده است محمد مرسی به جاسوسی، حمله به معترضان، خشونت‌های مرگبار و آسیب زدن به اقتصاد مصر متهم شده است. دفتر دادستانی مصر اعلام کرده است که از متهمان تحقیق و بازجویی خواهد شد. محمد علی اصفهانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی روز شنبه از معرفی 5 حقوقدان توسط رئیس قوه قضاییه برای عضویت در شورای نگهبان خبر داد. او در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد که ابوسعلی کدخدایی، محسن اسماعیلی، سام سوادکوهی، پور ابراهیمی و محمد هادی صادقی 5 حقوقدان معرفی شده برای این سمت هستند. بر اساس این گزارش مجلس شورای اسلامی قرار است در جلسه روز یکشنبه یا سه‌شنبه خود از بین این حقوقدانان 3 نفر را برای عضویت در شورای نگهبان انتخاب کند. 7 تن از دراویش گنابادی شامل مدیران وبسایت مجذوبان نور و وکلای دراویش در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی جمعاً به بیش از 56 سال زندان محکوم شدند. اتهام این افراد تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر، اخلال در نظم عمومی و تشکیل گروه مجذوبان نور به قصد برهم زدن امنیت ملی عنوان شده است. این حکم در دادگاه بدوی صادر شده و به وکلای مدافع آنها ابلاغ شده است. محمد جواد محمدی زاده معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست روز شنبه طی نامه‌ای به وزیر کشور خواستار توقف تخریب باغ گیاهشناسی در نوشهر شد. او از مصطفی محمد نجار وزیر کشور خواسته است که مسیر توسعه بندر نوشهر را تغییر دهد و هرچه زودتر دستور توقف تخریب باغ گیاهشناسی این شهر را صادر کند. معاون رئیس جمهوری باغ گیاهشناسی نوشهر را گنجینه ارزشمند و یک اثر طبیعی ملی توصیف کرده است. روز شنبه بر اثر تصادف یک دستگاه کامیون حامل شن با یک اتوبوس مسافربری در حومه مسکو پایتخت روسیه دست کم 18 تن کشته و 25 تن دیگر نیز زخمی شدند. حال برخی از مجروحان این حادثه وخیم گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین المللی روسیه از جمله کشورهایی است که بالاترین آمار مرگ و میر بر اثر تصادفات جاده‌ای را دارد. مرکز آمار ایران روز شنبه اعلام کرد که استانهای لرستان و ایلام بالاترین نرخ بیکاری را در کشور دارند. بر اساس این گزارش نرخ بیکاری در ایران در زمستان سال 91 12.4% بوده که نسبت به پاییز همان سال 1% افزایش داشته است. مرکز آمار ایران در گزارش خود نرخ بیکاری در بین مردان را حدود 11% و در بین زنان بیش از 15% محاسبه کرده است. رضا.
ممنونم از تو مهتاب وحیدی راد. آخرین خبرها رو شنیدیم. از همراهی شما با مجله نیمه شب تشکر میکنم، اما از این لحظه تا 11 صبح به وقت ایران همکارانم در شیفت شب حد یک ساعت با یک بخش خبری در کنار شما خواهند بود. البته هفته صبح به وقت ایران هم مجله خبری صبحانه با خبر رو خواهید شنید که اگر مایل باشید میتونید به پخش تصویری اون رو هم از کانال ماهواره رادیو فردا ببینید. اما پیش از خداحافظی از شما دعوت میکنم در پایان مجله شامگاهی میزگرد رادیوی دیدگاه ها رو بشنویم که همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده و در برنامه این هفته از سه میهمان این برنامه پرسیده احتمال اینکه قوه قضاییه پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات در نگاه خود به فعالان سیاسی، مدنی و مطبوعاتی بازنگری کند در چه حدی است. در اینجا من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم در رادیو فردا به شما بدرود میگم و براتون شب خوشی رو آرزو میکنم. بشنویم دیدگاه ها رو.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. تا 12 مرداد ماه زمان آغاز کار حسن روحانی در جایگاه رئیس جمهور و آغاز کار دولت 11 حدود 3 هفته وقت باقی مانده است. حسن روحانی پس از در دست گرفتن کلید کاخ ریاست جمهوری برای پیشبرد آنچه انداختن کشور در مسیر اعتدال نام گرفته، نیاز به تنظیم مناسبات دولت و قوه مجریه با 2 قوه دیگر نظام دارد. یعنی تنظیم مناسبات با مجلس و قوه قضاییه بر سر گرفتن رأی اعتماد به نامزدهای وزارت و تنظیم مناسبات با قوه قضاییه که از جمله کلید در سلولهای زندانیان سیاسی را در دست دارد و میتواند از جمله با تفسیر روادارانه قانون از محدودیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مطبوعاتی و رسانه‌ای بکاهد. اما آیا نشانه ای از اینکه قوه قضاییه بخواهد در این مسیر حرکت کند به چشم می‌خورد؟ این پرسش اصلی برنامه دیدگاه هاست از سه میهمان این هفته برنامه: نعمت احمدی، وکیل پایه 1 دادگستری در تهران، مهرانگیز کار، حقوقدان در واشنگتن، و عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های مدافع حقوق بشر در پاریس. آقای نعمت احمدی، وضعیت قوه قضاییه الان چگونه است از سوی با توجه به رویارویی دولت محمود احمدی نژاد با لاریجانی ها که خب صادق لاریجانی الان رئیس قوه قضاییه است، و از سوی دیگه با توجه به فضای بعد از انتخابات 24 خرداد امسال؟
اتفاق خاصی که نیفتاده، یه انتخابات برگزار شده، یک امیدی در جامعه وجود اومده، مردم یه باورهایی دارن که انشاءالله خوب خواهد شد. باید اول دستگاه قضایی رو شناخت. دستگاه قضایی ارتباطی به دو قوه دیگه نداره، حتی رئیس جمهور ایران برابر قانون اساسی اختیار عفوی هم نداره. لذا مسئله خاصی پیش نمیاد، فقط اون امیدواری که در بین مردم هست. نزدیک 270,000 زندانی داریم و بیشترین زندانی مالی، زندانی های مال دیگه همسال اینا رو داریم. یک تأثیر اندکی از نظر همون جو امیدوارانه ای که در جامعه به وجود اومده و نگاه به جلوه، یه مقدار خوب اثر بذاشت. از در اقتصادی هم میدونیم ما بیشترین میزان چک های برگشتی رو الان داریم، چندین میلیون قطعه چک رو میگن. به هر حال این چک ها سر از دادگستری در میاره، یک کم آرامش حس میکنم بین مردم، طلبکارا، دارندگان چک اینا. ولی در بعد سیاسی اتفاقاتی هنوز که نیفتاده و فکر نکنم با شیوه قضایی ما بخواد اتفاقاتی بیفته.
خانم کارشما، هفته گذشته در گفتگو با رادیو فردا گفتید که استقبال میکنید از حکم دادگاه سعید مرتضوی در پرونده اتهامی او و 2 قاضی دیگه در ارتباط با کشته شدن محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادیفر در بازداشتگاه کهریزک در تیر ماه 1388، یعنی انفصال سعید مرتضوی از کار در قوه قضاییه و مجریه. وضعیت قوه قضاییه به نظر شما فرق کرده؟
نه، بنده گفتم که همین که احضار کردن یک قضایی از سلسله قضایی رو که کاملا دست باز دارن برای اینکه قانون شکنی بکنن و سوابق و پیشینه بسیار بدی هم دارن، نشان میده که نقش مردم در فشار آوردن بر حاکمیت میتونه تاثیرگذار باشه. چون در مدت 34 سال ندیده بودیم قضاتی رو که از این سلسله هستن و کاملا به صورت مطلق میتونن هر کاری دلشون خواست با متهم بکنن پای میز محاکمه برشونن، هرچند که در دعوای درونی خود و محفلی خودشون ممکن بود با اینا مشکل داشته باشن. این مخلص کلام من بود، ولی این که قوه قضاییه چه تغییراتی بکنه، خب یک امیدهایی به وجود اومد. این امیدها همچنان که آقای احمدی گفتن امیدهایی که ناشی میشه از اینکه خب برادران لاریجانی بسیار خوشحالن که دوران آقای احمدی نژاد به پایان رسیده، بر شخص دیگری رئیس جمهور شده و ممکنه که کوشش بکنن به صورت ظاهر با ایشون یک جور رفتار بهتری داشته باشن. این خیلی متفاوته با دوم خودداد، چون دوم خودداد اتفاقی که افتاد این بود که به محض اینکه آقای خاتمی رئیس جمهور شد همه نهادها براشفتن، نهادهای قوه قضاییه و نهاد قوه مقننه که در اون موقع اکثریتش محافظه کاران بودن و هیچ گونه امیدی به نظر من نبود برای اینکه جبهه خود بهتری به وجود بیاد. حالا مردم به نظرشون میرسه که به علت این تقابلی که بین رئیس جمهور وجود داشته با قوه قضاییه یا قوه مقننه ممکنه وضع بهتر بشه، ولی ما هنجارهای ساختاری در این سیستم قضایی و سیاسی کشور رو آماده نمی‌بینیم، مگر اینکه سه قوه با هم دیگه کاملا هم رأی بشن برای اینکه تحولی روی بده. اما در اینکه رئیس جمهور بتونه به تنهایی تحول بزرگی در وضعیت نقض حقوق بشر و بهبودش به وجود بیاره تردیدم.
آقای لاهیجی، توازن قوای جدید سیاسی در دوره‌های مختلف چه تأثیری بر روی رفتار قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران داشته، اگه بخوایم یه مروری بکنیم در سایه اون رویدادهای کنونی و احتمالات رو در نظر بگیریم؟
این توازن قوا رو باید ابتدا در ساختار جمهوری اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی سراغ کرد. به لحاظ اینکه درست است که در قانون اساسی میگوید که رئیس جمهور ضامن اجرای قانون اساسی است، ولی متاسفانه ضمانت اجرایی برای این مسئولیت رئیس جمهور وجود نداره. به لحاظ اینکه پیش از تجدید نظر در قانون اساسی بعد از مرگ آقای خمینی خب یه ماده ای بود که این ماده را هم از اون طرح نخستین به یادگار نگه داشته بودند، ولی بر عمل دیدند که نمیتونن باهاش کنار بیان. در اون طرح اومده بود که رئیس جمهور، چون میدونید در اون طرح چیزی به اسم ولایت فقیه وجود نداشت، رئیس جمهور هم مسئولیت اجرای قانون اساسی داره و هم مسئولیت چگونگی تنظیم رابطه بین سه قوه رو، به خاطر اینکه رئیس جمهور رئیس قوه مجریه بود و از جمله اختیارش این بود که اگر بین سه قوه اختلاف وجود اومد اون این مسئولیت داشت که رفع اختلاف بکنه. در تجدید نظر اومدن این قسمت رو گرفتن و دادن به رهبر. خب موازنه قوا در عالم تجرید که به وجود نمیاد، در عمل است که نخست باید تضاد وجود بیاد و این تضاد رو خب اون موقع باید دید که کدوم یکی از قوا قدرتش بیشتره، هم قدرت قانونیش و هم قدرت اجراییش، تا بتونه خودش رو بر قوه دیگه تحمیل بکنه یا بتونه روابط اونها رو تنظیم بکنه. شما میدونید که رئیس جمهور در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی رئیس قوه مجریه نیست. چرا؟ برای اینکه هیچ گونه اختیاری بر روی قوای نظامی، شبه نظامی و انتظامی نداره. بنابراین اگر فرض رو بر این بگذاریم که از ناحیه این قوا به حقوق مردم تجاوزی بشود، تنها کاری که رئیس جمهور میتونه بکنه چون مسئولیت اجرای قانون اساسی داره اینه که به اون قوا اخطار بکنه، یعنی بگوید که شما به حقوق مردم تجاوز کردید. مثلا نوع قضیه‌ای که منجر به حالا تا حدودی برکنار کردن آقای سعید مرتضوی شده، بنگ سعید مرتضوی متهم به معاونت در قتل و مجازات معاونت در قتل فقط محرومیت از حقوق اجتماعی نیست، حقوق اجتماعی یک مجازات تبعیه، مجازات اصلی نیست. حالا من وارد این بحث نمیشم. خب فرض بر این بگذاریم که از ناحیه این قوا به حقوق مردم تجاوزی میشه، رئیس جمهور چون هیچ مسئولیتی رو اونها نداره، بنابراین تنها کاری که میتونه بکنه این که به اونها اعلام بکنه و اگر اعلام به نتیجه نرسید به قوه قضاییه اعلام شکایت بکنه. اون زمان اگر قوه قضاییه قوه مستقلی باشد به لحاظ اینکه اعلام جرمی بهش شده، اون هم از ناحیه کسی که مسئولیت اجرای قانون اساسی رو داره، باید بتواند به این اعلام جرم رسیدگی بکنه. و اون زمان است که شما می‌بینید که قوه قضاییه که اون هم رئیسش توسط رهبر انتخاب میشه، آیا این قوه قضاییه میتواند مسئولیت خودش رو ایفا بکنه یا نه. همینجا اشاره میکنم که باز در پرونده سعید مرتضوی یادتون هست که وقتی که آقای روح الامینی پدر یکی از قربانیان به خدمت های رهبر رسید، ایشون در یه سخنرانی که الان نوارش هم هست گفتند که مطمئن باشید که به این اعمال رسیدگی خواهد شد و حقوق همه متظلمان رو ما خواهیم گرفت. یعنی ایشون اجازه دادند که قوه قضاییه مسئولیت خودش رو ایفا بکنه، هرچند که باز دیدید این هم به صورت کامل عملی نشد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای احمدی، آیا